بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که اوقات خوشی پیش روتون باشه. در دو جلسه قبل تا اینجا گفتیم که وزیر یهودی برای اینکه در دین مسیحیت تفرقه بندازه و مسیحیان رو از دین خودشون برگردونه، از پادشاه میخواد که دست و پا و بینیش رو ببره و او رو طرد کنه و بیرون برانه، و به این وسیله وزیر توانست در میان مسیحیان جایی برای خودش باز بکنه و اعتماد اونها رو به خودش جلب بکنه. بعد از اینکه وزیر در میان مسیحیان به جایگاه بالایی رسید و همه مسیحیان به او اعتماد کردند و او را رهبر واقعی خودشون دونستن، وزیر تصمیم گرفت نقشه خودش رو عملی بکنه. نقشه‌ای که کشیده بود این بود: مسیحیان 12 فرقه بودن که دوستانه در کنار همدیگه زندگی میکردن. این 12 فرقه، هر فرقه یک امیر داشت، یعنی 12 تا امیر و رئیس داشتن که با هم هیچ مشکلی نداشتن و با هم زندگی میکردن. نقشه‌ای که وزیر کشید این بود که جدا جدا امیرهای 12 گانه رو نزد خودش خوند و یک تومار نوشت و به هر کدوم از اونها یک تومار داد. محتویات این تومارها با هم دیگه متفاوت بود. مثلا در یک تومار نوشته بود که اگه میخوای به خدا برسی فقط باید به مردم خدمت کنی. در تومار دیگه نوشته بود که خدمت کردن به مردم فایده نداره، باید به خداوند توکل کنید و تسلیم خدا باشید. در تومار بعدی نوشته بود بهترین راه برای رسیدن به خداوند اینه که تلاش کنید. در یک تومار دیگه نوشته بود تلاش کردن هیچ فایده ای نداره. 12 تا تومار با 12 موضوع متفاوت نوشته بود و به هر کدوم از اون امیرها یکی از این تومارها رو داد و به او گفت که من به زودی میمیرم و تو رو به عنوان جانشین خودم انتخاب کردم، ولی با هیچ کسی از این ماجرا هیچی نگو تا من بمیرم. و بعد از این که وزیر میمیره، 12 تا امیر با 12 تا تومار و با 12 تا راه مختلف میان و هر کدوم ادعا میکنن که من جانشین وزیر هستم و اختلاف بین اونها پیش میاد و خودشون شروع میکنن به کشتن خودشون. نکته بسیار مهمی که در اینجا هست اینه که این بخش از داستان در هیچ متن تاریخی وجود نداره. ظاهرا مولوی خودش اینها رو ساخته، یعنی محتوای این 12 تا تومار ساخته ذهن مولویه و انقدر این تومارها قشنگ تنظیم شدن که شما وقتی اینها رو میخونید واقعا لذت میبرید و به تعداد مخاطبهایی که این تومارها رو میخونن، این تومارها مشتری پیدا میکنن. یعنی هر کسی اینها رو میخونه یکی از اینها رو انتخاب میکنه و میگه که به نظر من این راه بهترین راهه. نکته جالب اینه که مولوی میگه 12 تا تومار بود، ولی اینجا 16 تا تومار معرفی میکنه، چون مولوی کاری به این عدد و رقم ها نداره، اون داره حرف خودش رو میزنه و به جلو میره. شروع میکنیم به خوندن این ابیات از بیت 461. قوم عیسی را بودن در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر، یعنی 12. هر فریقی مر امیری را تبع، تبع یعنی پیرو، بنده گشته میر خود را از طمع. این 10 و این 2 امیر و قومشان گشته بند آن وزیر بدنشان. بدنشان یعنی بدذات، بدخواه. یعنی 12 تاشون تسلیم وزیر بودن. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او. جمله یعنی همگی. پیش او در وقت و ساعت هر امیر، جان بدادی گر بدو گفتی بمیر. تخلیط وزیر در احکام انجیل. تخلیط یعنی مخلوط کردن، معمولا به قصد خراب کردن، قاطی کردن چیزی به قصد اینکه خراب بشه. ساخت توماری به نام هر یکی. هر یکی یعنی هر کدوم از اون 12 تا. نقش هر تومار دیگر مسلکی. مسلک یعنی راه و روش. حکمهای هر یکی نوعی دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. از اینجا تومار اول شروع میشه. 1. در یکی راه ریاضت را وجوع، رکن توبه کرده و شرط رجوع. نکته که باید بگم اینه که این حرفایی که مولوی اینجا میزنه در دین مسیحیت وجود نداره، ولی در بین عارفان مسلمان وجود داره. میدونید تقریبا 120 یا 130 فرقه عرفانی و تصوف در بین مسلمان‌ها وجود داره و هر کدوم از این 120 فرقه بر یک مسئله تاکید می‌کنن، یکی بر ریاضت، یکی بر مثلا خدمت، یکی بر دعا، هر کدوم بر یکی. و مولوی اینها رو از بین صوفیان مسلمان و عارفان مسلمان انتخاب کرده. در تومار اولی نوشته راه رسیدن به خداوند ریاضت کشیدن و گرسنگی کشیدن هست. جو یعنی گرسنگی. ریاضت به معنای رام کردن حیوان وحشی هست. مثلا یه اسبی داشته باشیم، میخوایم این اسب رو رامش بکنیم که سواری بده. این عملیاتی که روی این اسب انجام میگیره که از حالت وحشیگری به حالت اهلیت در بیاد، به این میگن ریاضت. همین امروز در زبان عربی ریاضت یعنی ورزش. مثلا فوتبال یه ریاضته، نمیدونم والیبال یه ریاضته، کشتی یه ریاضته، به خاطر اینکه بدن انسان با این تمرین‌های ورزشی رام میشه و در اختیار انسان در میاد. پشتوانه این تفکر اینه که در درون هر انسانی یک حیوان وحشی وجود داره، یک سگ وحشی وجود داره، یک خرس وحشی وجود داره که این خرس وحشی باید رام بشه، باید کنترل بشه. و کارهایی که برای رام کردن سگ نفس انسان انجام میگیره به این کارها میگن ریاضت. خشم و غضب و حرص و کینه و اینا، هر کدوم اینا سگهایی هستن که در وجود ما هستن و ما اگر اینها رو رام نکنیم با این ریاضتها، به هر حال یک روزی خودشون رو نشان خواهند داد. کلمه بعدی که در اینجا داریم کلمه جوع هست. جوع یعنی گرسنگی و تعداد زیادی از عارفان ما داریم که اعتقادشون اینه برای شکستن سولت نفس اماره هیچ چیزی بهتر از گرسنگی نیست. اگر انسان به طور مداوم گرسنگی بکشه و تحمل بکنه، نفس او رام میشه. عارف بزرگ مسلمان که این نظریه رو خیلی قبول داره و خیلی انسان عظیم و شأنی هست، سهل ابن عبدالله تستری هست. مولانا هم جز این گروه هست. اولین جمله وصیت‌نامه‌اش اینه که علیکم به قلت الطعام و قلت المنام و قلت الکلام، کمگویی و کمخوابی و کمخوری، این سه تا. و خود مولوی هم به شدت اهل گرسنگی کشیدن بوده. این حکم اول. در حکم دوم چی نوشته بود؟ تومار دوم، در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست. مخلص یعنی گریزگاه، یعنی راه نجات. تنها راه نجات جوده، یعنی بخشش هست. جود یعنی بخشیدنی که در مقابل تقاضا نباشه. انسان خودش بفهمه یه کسی نیازمنده و به او کمک کنه و اصلا به تشکر کردن و پاداش گرفتن توجه نکنه. این طریقه در بین عارفان مسلمان منسوب هست به ابوالحسین نوری که از عارفان نامدار قرن سوم هست، از معاصران جنید و اینها. ایشون اعتقادش این بوده تنها راه نجات انسان ایثار و از خودگذشتگی و بخشش هست. گرسنگی کشیدن و ریاضت کشیدن چندان گرهی از کار ما باز نمی‌کنه. سعدی هم میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست. این اعتقاد این. در سومی چی گفته؟ در سومی گفته در یکی گفته که جوع و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو، جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکر است و دام. در تومار سوم گفته شما اگر ریاضت بکشید یا اگر جود و بخشش کنید، در هر دو حال دارید به عمل خودتون اتکا میکنید و این یعنی بت‌پرستی. راه نجات اینه که شما به عمل خودتون اتکا نکنید، فقط به خداوند توکل کنید و تسلیم خداوند باشید. دیدید کاملا این تومارها با هم متناقض هستن. توکل یعنی این که از اسباب صرف نظر کنیم و به مسبب الاسباب تکیه کنیم، یعنی به خداوند تکیه کنیم. در تومار چهارم گفته در یکی گفته که واجب خدمت است ورنه اندیشه توکل تهمت است. در یکی گفته که امر و نهی هاست بهر کردن نیست، شرح عجز ماست تا که عجز خود ببینیم اندران، قدرت او را بدانیم آن زمان. در تومار بعدی گفته که این کارهایی که خداوند گفته بکنید و نکنید، امر یعنی کارهایی که بکنید، نهی یعنی کارهایی که نکنید. مثلا نماز بخونید، دروغ نگویید، این امر و نهیه. در اون تومار نوشته امر و نهی خداوند به خاطر این نیست که ما اجرا بکنیم، بلکه فقط به خاطر اینه که ما بفهمیم که نمیتوانیم این کارها رو انجام بدیم. یعنی فلسفه امر و نهی خداوند اثبات ناتوانی انسانه. اگر شما فهمیدید ناتوان و ضعیف هستید و هیچ قدرتی توی عالم ندارید، امر و نهی های خداوند به هدف خودشون رسیدن. پس شما به امر و نهی ها عمل نکنید، فقط بفهمید که نمیتوانید عمل کنید. یه بار دیگه میخونم. در یکی گفته که امر و نهی هاست بهر کردن نیست، شرح عجز ماست. عجز یعنی ناتوانی. تا که عجز خود ببینیم اندران، قدرت او را بدانیم آن زمان. در تومار بعدی گفته در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن است آن عجز هین. در تومار بعدی گفته آقا این چه حرفیه که ما خودمون رو ناتوان ببینیم؟ قدرت ما نعمت خداونده و کمال ما اینه که قدرتمون رو بپذیریم و خدا رو به خاطر قدرتمون شکر کنیم، نه اینکه بپذیریم ناتوانیم، ما واقعا قوی هستیم. در یکی گفته کز این دو یعنی عجز و قدرت، کز این دو برگذر، بت بود هر چه بگنجد در نظر. شما چه به توانایید نگاه کنید چه به ناتوانید، در هر حال از خداوند غافل شدی. و این توجه به توانایی یا توجه به ناتوانی مثل یک بتی انسان رو از خداوند غافل میکنه. پس هدف اینه که ما به خدا توجه کنیم، نه به توانایی خودمون یا ناتوانی خودمون. نگاه کنید، در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هر چه بگنجد در نظر. از بیت بعدی کلمه نظر میشه کلمه کلیدی، کلمه اصلی. در یکی گفته مکش این شمع را، شمع استعاره است از نظر، یعنی بحث و فکر و تأمل. در یکی از این تومارها نوشته بود که تفکر و نظرت رو مکش، که نظر چون شمع آمد جمع را. از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیم شب شمع وصال. اگر شما به فکر خودت و بحث خودت و نظر خودت اعتماد نکنی، شمع وصال رو خاموش کردی، یعنی به خداوند نمیتونی برسی. این رد نظر بعضی از عارفانه که میگن که بحث نظری و علم و دانش مانع و حجاب راهه. در اینجا میگه که نه، مانع نیست، ولی در بعدی ردش میکنه. در یکی گفته بکش، یعنی نظرت رو از بین ببر. باکی مدار تا عوض بینی نظر را صد هزار. اگر شما قدرت تفکرت رو تسلیم خداوند بکنی و ازش بگذری، خداوند قدرت تفکری هزار برابر بیشتر به شما میده. در یکی گفته بکش باکی مدار تا عوض بینی نظر را صد هزار، که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. در مصرع دوم اشاره میکنه به این که اگر عاشق در عاشقی خودش استوار باشه، یواش یواش به معشوق عاشقش تبدیل میشه، یعنی لیلی و مجنون جاشون با هم دیگه عوض میشه. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، بیش آید پیش او دنیا و بیش. کسانی که دنیا رو ترک میکنن، دنیا به اونها رو میکنه. کسی که به خورشید پشت کنه باید دنبال سایه خودش بدوه و هیچ وقت به سایه نمیرسه، ولی کسی که رو به خورشید میره، سایه هم به دنبال او همیشه میاد. کسی که ترک دنیا میکنه، دنیا دنبالش میدوه. در یکی دیگه گفته چی؟ در یکی گفته که آنچت داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق، بر تو آسان کرد و خوش، آن را بگیر، خیشتن را در میفکن در زهیر. زهیر یعنی دلپیچه، یعنی رنج. خود را در زهیر نیفکن، یعنی خودتو در رنج ننداز. هر چیزی که برای تو آسان بود و طبع تو اون رو پذیرفت، اون راه حقیقته، اونو بگیر و دیگه غیر اونو انکارش کن. لازم نیست به خودتون فشار بیارید. اون کاری که موافق طبع شماست و برای شما آسون هست، اون رو انجام بدید. در تومار بعدی گفته در یکی گفته که بگذاران خود، کان قبول طبع تو رد دست و بد. مثلا قبلی رو خط باید بخونیم. راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی چون جان شده است، گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه شدی. در اینجا مولوی کلمه میسر رو چندین بار تکرار کرده. میسر یعنی کاری که موافق طبع ماست و ما به آسانی میتونیم به طرف اون حرکت کنیم. در تومار بعدی گفته اگر واقعا لازم بود که ما به چیزهایی که آسان هست اعتماد کنیم، هیچ وقت ما به خداوند نمیرسیدیم. به خاطر اینکه شما اگر به چیزهای خوشایندتون توجه کنید، همش به طرف پایین میرید، در حالی که باید سختی بکشید و مشکلات رو تحمل کنید. در یکی گفته میسر یعنی آسان، آن بود که حیات دل قضای جان بود. در تومار بعدی چی گفته؟ گفته که آقا ما یک میسر داریم، یعنی یک آسان داریم که موافق میل ماست، و یک حقیقت داریم. معمولاً چیزهایی که مطلوب و خوشایند ماست معلوم نیست که واقعاً به منفعت ما هم باشه. مثلا فرض کنید یه بچه داره فیلم سینمایی نگاه میکنه، فردا امتحان داره، الان طبعش دوست داره فیلم سینمایی نگاه کنه، پدر و مادر به زور دست اونو میگیرن میبرن میگن بیا درس بخون. مطلوب اونه که فیلم نگاه کنه، ولی پدر و مادر اونو میبرن به طرف درس خوندن، چون پدر و مادر با مطلوب او کار ندارن، با ایدئالی که در آینده باید به او برسه کار داره. در اینجا میگه که میسر واقعی اونیه که حیات جان انسان باشه. این که هر کاری برای من آسونه اون کار درسته و اونو انجام بدم، این درست نیست. اون کاری که واقعا به سود حقیقی ماست اونو باید پیدا کنیم، نه کاری که فقط برای ما آسون باشه. هر چه ذوق طبع باشد چون گذشت، بر نآرد همچو شوره ری و کشت. ری یعنی میوه. چیزهایی که موافق طبع ما هستن، خوشایند ما هستن، اینها نتیجه خوبی در آینده نخواهند داشت. جز پشیمانی نباشد ریع او، جز خسارت پیش نارد بیع او. بیع یعنی خرید و فروش. آن میسر نبودن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. مؤثر یعنی دشوار. پس کارهای آسانی که واقعا خوب نیستن در واقع سختن، یعنی آخر خوبی ندارن، آخرشون بده. تو مؤثر از میسر باز دان، عاقبت بنگر جمال این و آن. تومار بعدی. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. یکی از نظریات مهم عرفانی اینه که طی کردن راه کمال جز از طریق انتخاب استاد ممکن نیست. هر کسی که میخواد به کمال برسه باید استاد داشته باشه. میگه که استاد بگیرید و به حسب خودتون اکتفا نکنید. حسب یعنی نژاد بزرگ، نژاد عالی. این فایده نداره، استاد باید داشته باشه. عاقبت دیدند هر گون ملتی، لاجرم گشتند اسیر زلتی. زلت یعنی لغزش، گناه. عاقبت دیدن نباشد دست باف. دست باف یعنی ساده و آسان. عاقبت بینی کار هر کسی نیست. یه استاد باید به ما بگه عاقبت واقعی چیه، ورنه کی بودی زدین ها اختلاف. پس در این تومار گفته استاد میخواییم. در تومار بعدی چی گفته؟ در یکی گفته که استا هم تویی. گفته اصلا استاد لازم نیست، تو خودت استاد خودتی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگه استاد بخوای باید خودت استاد رو انتخاب کنی، پس معلوم میشه تو خودت از استاد مهمتری که تو استادت رو انتخاب میکنی. پس استاد لازم نیست، خودت استاد خودتی. در یکی گفته که استا هم تویی، زان که استا را شناسا هم تویی. مرد باش و سخره مردان مشو، یعنی اختیار خودتو به دست استادها نده. رو سر خودگیر و سرگردان مشو. در یکی گفته که این جمله یکیست، گفته اینا همه یکیه، چه استاد بگیری چه نگیری، هر که او دو بیند احول مردکیست. در یکی گفته که صد چون یک بود، این کی اندیشد بگر مجنون بود. چجوری ممکنه صد تا چیز مختلف با هم یکی باشد؟ این اشتباهه. هر یکی قولی ضد همدیگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. تا ز زهر و از شکر در نگذری، کی تو از گلزار وحدت بو بری. اینجا دیگه تومارها تموم میشه. مولوی میگه این نمط، یعنی اینطوری از این شیوه، این نمط وین نو ده تومار و دو، برنوشتان دین عیسی را عدو. خب تومارها تموم میشه. در بیان آن که این اختلافات در صورت روش است، نی در حقیقت راه. الان من میدونم این 16 تا تومار رو که خوندیم، هر کدوم شما تو دلتون داشتید فکر میکردید، به نظرتون رسید که به نظر من این راه از اون راه بهتره. احتمالا این فکر رو کردید. یکی گفته به نظر من جود بهتره، یکی میگه توکل بهتره، یکی میگه ریاضت بهتره، یکی میگه استاد داشته باشیم بهتره. هر کسی یک راه. به نظر میرسه که تفاوت‌های انسان‌ها در دنیا یک امر بسیار جدیه. برای اینکه چرخ زندگی دنیا به چرخه، لازمه که هر انسانی 100% یک موجود منحصر به فرد باشه که با انسان‌های دیگه متفاوته. چون ما با هم دیگه متفاوتیم، وقتی که می‌خوایم راه برای رسیدن به خداوند انتخاب کنیم، با توجه به استعدادهامون و نیروهای درونیمون هر کدوم یک راه رو انتخاب می‌کنیم. یه نفر راه جنگ رو انتخاب می‌کنه، یه نفر راه صلح رو انتخاب می‌کنه. می‌خوام بگم که واقعاً این هست همیشه که انسان‌ها راه‌های متفاوت انتخاب می‌کنن. مشکل جایی پیش میاد که من راه خودم رو به عنوان تنها راه رسیدن به خدا و تنها راه حقیقت در نظر می‌گیرم و هر کسی رو که جز من فکر می‌کنه، من او رو کافر و بیدین و بدبخت و جهنمی می‌پندارم. اینجا این تفاوت فردی مایه اختلاف میشه. جمله دومی که دلم می‌خواد واقعاً بهش توجه کنید اینه که تفاوت رو دست مایه اختلاف نکنیم. ما با هم متفاوتیم و خیلی قشنگه، اما به خاطر تفاوتامون با هم جنگ نکنیم، تفاوتامون رو بپذیریم. خب اینجا مولوی میگه که اختلافات در صورت، نه در حقیقت راه. حقیقت‌ها با هم دیگه جنگ ندارن. او یعنی وزیر، او ز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. خم عیسی یه خمره ای هست که خیلی در داستان‌های عرفانی معروفه. حضرت عیسی رو به عنوان شاگرد رنگرزی مریم سلام الله علیها پیش یک رنگرز می‌ذاره که یه 3 ماه مثلا بره پیش اون لباس رنگ کردن رو یاد بگیره. معمولا رسم این بوده که 20 تا 30 تا 50 تا خمره رنگ رو جدا جدا می‌ذاشتن و بعد پارچه‌ها رو یا نخ‌ها رو داخل این خمره‌های رنگ می‌کردن. اونی که می‌خواستن آبی بشه توی خمره آبی، اونی که سبز بشه توی خمره سبز و همینجوری بعد بیرون می‌آوردن و اون رنگ توی اون پارچه یا نخ وارد می شده و اون رنگ رو به خودش می گرفته. یه روز استاد حضرت عیسی می خواد بره یه کاری داره، میگه که این خم رنگش آبیه، این سبز، این قرمز، لطف کنید این نخا رو توی این بذارید، اینو توی این بذارید، این پارچه رو اینو توی این بذارید، بعد میره. وقتی که میاد میبینه که حضرت عیسی همه رو ریخته توی یه دونه خم، کلا همه رو قاطی کرده با هم دیگه. استاد عصبانی میشه، میگه ای بابا همه رو خراب کردی، الان این کسی میاد میخواد قرمز باشه، یکی آبی باشه، تو همه رو ریختی توی یک رنگ. حضرت عیسی یکی یکی دست میکنه بیرون میاره، هر کدوم به رنگ جداگانه، یعنی همه توی یک خمره ریخته شده، اما وقتی بیرونش میاره از توی یک خمره مثلا 20 تا 30 تا 40 تا رنگ بیرون میاره. خب داخل خمره یک رنگ بیشتر نیست، اما وقتی پارچه ها رو بیرون میاره میبینه که اینها با هم دیگه رنگاشون متفاوته. در اینجا میخواد بگه که ظاهرا رنگ های انسان ها با هم متفاوته و متکثره، اما در پشت این تکثر یک وحدت وجود داره و همه اینها بالاخره به یک جا میرسن. این وزیر به خاطر اینکه از یک رنگی حضرت عیسی خبر نداشت، اومده بود این همه جنگ و بدبختی و دعوا رو راه مینداخت، در حالی که حضرت عیسی با حضرت موسی هیچ دعوایی با هم دیگه ندارند. او ز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. جامعه صد رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون صبا. اینجا موضوعی که میگه کاملا خلاف اون داستانیه که به شما گفتم. در اینجا میگه نه، اگر جامعه ها حتی رنگارنگ توی اون خمره باشن، حضرت عیسی اینا رو یه رنگ بیرون میاره. یعنی در نزد حضرت عیسی هیچ گونه اختلافی و تکثری وجود نداره. مثالی که مولوی میزنه اینه، ببینید، میگه که شما 100 تا سیب و 100 تا گلابی رو بشمارید، واقعا میشه بشمارید، یه دونه، دو تا، سه تا، شکلشون، رنگشون، اندازشون فرق میکنه، اما اگر شما همه اینا آبشون رو بگیرید دیگه 100 تا نیست، به یکی تبدیل میشه. گر تو 100 سیب و 100 آبی، آبی یعنی گلابی، بشموری 100 نماند، یک شود چون بشموری. اگر اینا رو در هم بفشاری، اون آب اینها رو بگیری، یکی بیشتر نیستن. میگه انسان ها مادامی با هم جنگ میکنن که در عالم رنگ و پوست و ظاهر گرفتار شدن. اگر اینها به عالم حقیقت دست پیدا کنن، اصلا اختلافات از بین میره. خب اینجا یک بحث دیگه مطرح میکنه. اگر ما بگیم عیسی علیه السلام مبشر یک رنگی و وحدت، این سوال پیش میاد پس یک رنگی باعث میشه دنیا قشنگ نباشه، ما به ملالت برسیم. شما میدونید که انسان تنوع طلبه و اگر دوچار یک نواختی بشه خیلی زود ملول و کسل میشه. اما اینجا میگه نه، این یک رنگی که من دارم ازش حرف میزنم، این یک رنگی ملال آفری نیست، بلکه این یک رنگی اصل شادیه، اصل تنوعه. نگاه کنید، میگه نیست یک رنگی کزو خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. همونجوری که در خشکی میلیون ها رنگ وجود داره، اما در آب زلال یک رنگ بیشتر نیست، ولی شما میبینید ماهی توی آب یک رنگ زلال زندگی میکنه و سیر نمیشه، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. اگر ما به یک رنگی واقعی برسیم، میلیاردها سال نوری زندگی بکنیم، دچار ملالت نمیشیم. گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. یبوست یعنی خشکی. این مثال ماهی و دریا تموم شد. حالا مولوی پشیمون شد از اینکه این مثال رو گفت. اینو میدونید، به عنوان یه پرانتز میگم، تا جایی که دانش بسیار بسیار محدود من اجازه میده، من فکر میکنم در عالم اسلام و ایران هیچ ذهنی به اندازه ذهن مولوی تمثیل ساز نیست. در غرب من فکر میکنم حضرت عیسی نفر اوله توی تمثیل سازی، در شرق مولوی نفر اول هست. اما همین مولوی گاهی اوقات در برابر اون حقیقت متعالی که در مقابلش قرار گرفته احساس کمبود میکنه و میگه که خاک بر سر من با این تمثیل هایی که دارم میسازم. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. میگه من خیلی تمثیل های بدی ساختم، به خاطر اینکه حقیقت خدا بالاتر از تمثیل سازی منه. در اینجا هم مثال ماهی و دریا رو گفت برای اینکه وحدت رو نشون بده و اینکه وحدت ملال آور نیست، اما بلافاصله پشیمون میشه، میگه که نه، مثال خوبی نزدم. کیست ماهی؟ چیست ماهی در مثل؟ تا بدان ماند ملک عزوجل. ملک یعنی خداوند تعالی. ماهی چیه؟ دریا چیه؟ من دارم درباره خدا حرف میزنم. مثلا وحدت دریا یعنی چی؟ یک رنگی دریا. صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آرد پیش آن اکرام و جود. چند باران عطا باران شده، باران شده یعنی باریده، تا بدان آن بحر دررفشان شده. در یعنی مروارید. یک اعتقاد غلطی قدما داشتن، اونم این بود که فکر میکردن وقتی باران میباره صدف دهنشو باز میکنه، یه دونه قطره باران به داخل صدف میره، در صدف بسته میشه، تا صدف قانع نشد پردر نشد. یه دونه قطره میره توی صدف، درش بسته میشه، بعد از چند ماه یا چند سال اون یه قطره باران کم کم به مرواری تبدیل میشه. این اعتقاد اشتباه قدما باعث شده که تمثیل ها و استعاره ها و داستان های بسیار زیبایی در ادبیات فارسی به وجود بیاد. به نظر من شاید زیباترینش مال سعدیه. میگه یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم. بعد میگه که قطره وقتی دریا رو دید خیلی خجالت کشید، گفت ای بابا من یه قطره هم افتادم تو دریا این همه بزرگ. بعد سعدی میگه چون خودش رو ندید و تواضع کرد، صدف او رو به جان پرورید و به مرواری تبدیل شد. بزرگی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. خیلی تمثیل قشنگیه. و مولوی هم تمثیل زیبایی داره، میگه که صدفایی که بازه و آب همینجوری زیاد میاد و ازش میره، این صدف هیچ وقت مرواری تولید نمیکنه. صدفی که به یک قطره قناعت میکنه اون مروارید ساز میشه. به همین خاطر انسانهای حریص قدرت تولید مروارید تفکر ندارن و مروارید ایمان در صدف وجود انسان حریص شکل پیدا نمیکنه. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد. در اینجا مولوی میگه که من قبلا گفتم عالم یک رنگی مثل دریاست، ولی دریا چیه؟ تمام مرواریدهای دریا از اکرام و جود خداوند شکل میگیرن، پس دریا با خداوند نسبت نداره. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر دررفشان شده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. ابر و دریا در ادبیات فارسی نماد بخشش هستند و مولوی در اینجا میگه بخشش ابر و دریا به خاطر اینه که خداوند بخشنده است، یعنی از او بخشش خودشون گرفتن. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تین یعنی گل، تا که شد دانه پذیرنده زمین. اگر زمین استعداد پرورش دانه رو داره، به خاطر قدرت و دانشی هست که خداوند به زمین عطا میکنه. خاک امین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. شما اگر گندم بکارید گندم درو میکنید، اگر سیب بکارید سیب درو میکنید. زمین امینه، یعنی زمین امانت داره، هر چی شما بهش میدید همونو به شما برمیگردونه. اگر خاک امانت دار هست، این امانت رو از دانش خداوند و عدل خداوند گرفته. این امانت زان امانت یافته است، فاعل این زمینه، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. شما وقتی امانت به کسی میدید، میخواید برید بگیریدش، باید یک نشانی بدید امانتتون رو به شما پس میده. خب خداوند دانه رو به زمین امانت میده و بعد بهار میاد نشانه خداوند رو میاره، زمین امانت رو آشکار میکنه و بهار گلها و درختها و اینا رو میبینید. چقدر استعاره قشنگیه. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جوادی یعنی خداوند که جمادی را بداد این خبرها وین امانت وین صداد، صداد یعنی راستی درستی، مر جمادی را کند فضلش خبیر، خبیر یعنی آگاه، عاقلان را کرده قهر او ضریر، ضریر یعنی کور. خداوندی که به جماد شعور و امانت میبخشه، خیلی عجیبه که عاقلان خداوند رو نمیتونن بفهمن، نشانه های خداوند رو نمیتونن ببینن. جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست، هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. گوش از نظر مولوی راه فربه شدن جان انسانه، یعنی همونجور که حیوانات از راه خوردن چاق و چله میشن، جان انسان از راه گوش چاق میشه، فربه میشه. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. به خاطر اینکه گوش راه دانشه، کسانی که کرن از کسانی که کورن دانششون معمولا پایین تره و قدرت فهمیدنشون هم پایین تر میاد، به خاطر اینکه حجم عظیمی از داده های علمی ما از طریق گوش ماست نه از طریق چشم ما. اما در اینجا مولوی داره مقام چشم رو بر مقام گوش برتری میده، به خاطر اینکه گوش ما رو دانا میکنه و به علم الیقین میرسونه، اما چشم ما رو دانا میکنه و به عین الیقین میرسونه. ما با گوش نهایتا میفهمیم، اما با چشم میبینیم و شنیدن کی بود مانند دیدن. مولوی میگه که خداوند قدرت داره گوش انسان رو به چشم تبدیل بکنه، یعنی انسان رو به مرحله دیدن حقیقت برسونه. یشم یک سنگ گران قیمتیه یا تقریبا گران قیمت از خانواده یاقوت که به عنوان نگین انگشتر ازش استفاده میکردن و در بین بعضی از جوامع مخصوصا در آسیای میانه خاصیت جادویی داره، یعنی وقتی که سنگ یشم رو روی اسلحه شون میذاشتن، روی شمشیرشون توی رکاب میذاشتن و اونجا کار میگذاشتن یا روی انگشترشون، یه نوع خرافه بوده که فکر میکردن در جنگ ها پیروز میشن. مولوی میگه سنگ اگر به یشم تبدیل میشه، یعنی ارتقاء پیدا میکنه، از اثر قدرت خداونده. کیمیاساز است، چه بود کیمیا؟ خداوند کیمیاسازه. کیمیا یعنی علمی که توسط اون میشه مس رو به طلا تبدیل بکنند یا قلع رو به نقره تبدیل بکنند. در این باره خیلی کتاب‌های زیادی وجود داره و در این باره آزمایش‌های خیلی بزرگ انجام شده. معجزه بخش است، چپ و سیمیا. سیمیا یک علمیه که با این علم انسان قدرت انجام کارهای غیر ممکن رو پیدا می‌کنه. علم سیمیا مثلا میتونه چیزهایی رو که وجود ندارن آشکار کنه، چیزهایی که وجود دارن غیب کنه. علم کیمیا و سیمیا و لیمیا از علوم غریبه هستن که همیشه طرفداران خودش رو داره. اگه بخواید میتونید به کتاب تاریخ جادوگری مراجعه بکنید از آقای گل سرخی، اونجا مفصل درباره این مسائل میتونید ببینید. در کتاب‌های گذشته خودمون کتاب نفایس الفنون مال شمس الدین عاملی مال قرن هشتم، اونجا حدود 20 صفحه درباره سیمیا و کیمیا توضیح داده و مراحلش رو یکی یکی گفته. شما میتونید برید اونجا، اگه خواستید چیزی به طلا تبدیل کنید، اونجا راهش رو به شما نشون میده. انقریب ثروتمند خواهید شد ان شاء الله. معجزه بخش است، چه بود سیمیا. خب این چند بیت ثنا و ستایش پروردگار بزرگ عالم بود، اما اینجا مولوی پشیمون میشه از اینکه داره خدا رو ثنا میکنه، به خاطر اینکه میگه من ثنا میکنم یعنی من هستم و این کمال کفر نعمته، من نباید باشم، خداوند هست و این کافیه، دیگه من نباید باشم. این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. از نظر عارفان وجود بزرگترین گناه انسانه. اگر شما هیچ گناهی انجام ندید، همین که هستید دارید گناه انجام میدید. بودن شما در مقابل بودن خدا بزرگترین گناه شماست. یک عارفی میاد پیش جنید بغدادی اگر اشتباه نکنم بهش میگه که آقا من هیچ گناه نکردم، خدا رو شکر اصلا در ذهن من هم تصور گناه نمیاد. جنید بهش میگه وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زنبون، همین که هستی این گناهی است که هیچ گناهی با این قابل مقایسه نیست. این فکر رو مولوی در سراسر مثنوی تحلیل کرده و توضیح داده. پیش هست او یعنی خداوند بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود. کور و کبود یعنی ناقص زشت، هستی در مقابل خداوند زشته. گر نبودی کور زو بگداختی، اگر هستی کور نبود در مقابل خدا وای نمی‌ساد، در مقابل خدا آب می‌شد. گرمی خورشید را بشناختی، ور نبودی او کبود از تعزیت، کی فسردی همچو یخ این ناحیت. فسرده یعنی یخ زده، تعزیت یعنی عزاداری. در عزاداری لباس سیاه می پوشند. مولوی میگه اگر ما کور و کبود نیستیم چرا این همه تیره هستیم؟ همیشه غمگینیم، همیشه ناراحتیم، همیشه افسرده ایم، همیشه استرس داریم، به خاطر اینه که در مقابل خدا هستیم و تاریکیم. اگه ما تاریک نبودیم این همه سردی و فشار در وجود ما نبود.